تأسیس شد و اولین بار بعد از این 40 سال بعد از انقلاب ما یه نهادی رو داشتیم که متولی مسئله کودک و بحث تنظیمگری کودک. حالا اینجا اگه می‌خوایم وقتی تازه صاحب مسئله پیدا شد و نهادش پیدا شد ما بخوایم مسئله انتخاب بکنیم، اینجا من به صورت مصداقی عرض بکنم، اگر مسئله ما عدالته میگیم که خب از این 7 میلیون کودک حدود 10% یعنی 700,000 مسئله شون پیش دبستانی نیست و در نظام پیش دبستانی دارن کار میکنن، اما برای اون 90% دیگه مسئله پاسخی نداره و شما اگر فقط تابع سفارشات سازمان باشید میگید خب این کودکستان ها رو باید چیکار کنم، قانون بذارم، نمیدونم تنظیمگری بکنم، مجوز بدم، ولی تنها دارید به 10% اون کودکان پاسخ میدید. اما اون اندیشکده‌ای که مبتنی بر مبنا، مبتنی بر اون انسجام فکری که عرض کردم نگاه میکنه، دستور کار جدیدی مطرح میکنه، میگه خب ببینید در این اساسنامه اون سازمان اومده مسئله خانواده محوری، مسئله توانمندسازی مادر مطرح شده برای کودک، چون اصل تعلیم تربیت کودک در زیر 7 سال مبتنی بر توانمندی مادر و خانواده است.
بله.
خب اینجا میاد دستور کار میذاره، میگه من چه خدمتی میتونم در ناحیه حکمرانی به مادرها بدم، به خانواده ها بدم، و اون 90% که یا در سن بیشتر دبستانی نیستن یا در شهرهای مختلف هستن و اساسا زیرساخت پیش دبستانی اونجا وجود نداره، من به اونها هم خدمت بدم. خب این آغاز یک دستور کاری میشه که مبتنی بر اون نظام تعلیم تربیت و تنوع بخشی بشه، فقط محد کودکان نباشه، بتونیم ما یه بخشی از این خدمات و منابع رو ببریم برای مادرها و اون بحث عدالت در دسترسی رو به شیوه های مختلف ایجاد بکنیم. این اثر در واقع مبنا و دغدغه عدالت و اینکه بتونیم مسئله رو بیابیم، نه اینکه لزوما فقط سفارش بگیریم. نکته آخری که میخواستم به عنوان آسیب
بکنم
و بحثم رو جمع‌بندی بکنم این هستش که آفتی که در سیاست، در واقع نهاد سیاست ما وجود داره، بحث تغییرات هست. ما میبینیم که مدیران عمر کوتاهی دارن، بعضن عمرهای 2 ساله است دیگه تقریبا، میگن که یه مدیری که میاد یه فکر 2 ساله میگه، یه طرحی بده که در دورانی که من هستم بتونه به نتیجه برسه. و با خب تغییر دولت ها و تغییر رویکردها خیلی از مسائل اساسی کشور، مسائل بنیادی کشور که نیاز داره کار مطالعاتی بشه، ناظر به اون نهاد و ساختار ایجاد بشه، اون نهاد و ساختار در واقع بتونه در میدان خودش رو اصلاح بکنه، بازخورد بگیره و ارزیابی بشه، تا میخواد این اتفاقات بیفته با تغییر مدیریت و بعضا تغییرهای سلیقه‌ای میبینیم که کل اون جریانی که ایجاد شده بود، فرض کنید ناظر به نهاد خانواده که در سنوات بالادستی ما داشتیم تو برنامه هفتم توسعه، با یه تغییر وزیر، یه تغییر رویکرد سلیقه‌ای، میگن که اساسا ما دیگه با اون توانمندسازی خانواده و اون همه مصوبات هیئت امنا، همه آیین‌نامه‌هایی که موظف کرده بود دولت رو تنوع بخشی بکنه به الگوی تعلیم تربیت کودک و از انحصار خدمت مهد کودک ما بریم به سمت الگوهای بدیل، همه اونها رو کنار میذارن، همه اون مدیران رو جابجا میکنن و گویا که از صفر باید فکر بشه و همه این مسیری که یه عقلانیتی در نهاد دولت ایجاد شده کار میخواد به نتیجه برسه، با تغییر مدیر و اون نگاه سلیقه‌ای همه اون سیاست‌های کلان کنار گذاشته میشه و اینجا ما شاهد حل نشدن مسئله ها هستیم. حالا این رو مصادیق متعددی داره که من سعی کردم در ضمن یک مثال عرضم رو جمع‌بندی بکنم. اون انسجام در واقع علمی و مبنایی که مبتنی بر اندیشه پیشرفت بومی خودمون باشه، دغدغه عدالت و دستور کارگزاری متناسب با رفع عمده مشکلات مردم و توده ها، و سوم اون عدم ثباتی که ما در مدیران شاهد هستیم و با تغییر مدیران بعضن به صورت سلیقه‌ای یه همچین چیزی باب شده که انگار هر آنچه که تاکنون انجام می‌شده درست نیست و همه رو در واقع از ابتدا می‌خوایم دوباره چرخ رو اختراع بکنیم و همه این زحمات و نکات علمی از دست میره و یه خسارت عظیمی بر کشور تحمیل میشه.
بله، اما آقای علیزاده راجب ساختار اندیشکدهتون صحبت نفرمودید.
ما ساختارمون مبتنیه بر یک شورای علمی است که مبانی نگاه حل مسئله، مدل های حل مسئله و الگوی حل مسئله رو به صورت مستمر پیگیری میکنیم و میزهایی داریم که میزهای تخصصی سعی میکنه تجربه یک حیطه‌ای که ما توش هستیم، فرض کنید همین بحث حکمرانی خانواده و نظام تربیت کودک، به صورت مسئله محور پیش بره، با نهادهای زیربطش ارتباط بگیره و یک کار بلند مدتی رو تو این عرصه تعریف کنه. ما سعی کردیم که خیلی پروژه‌ای نباشیم و ناظر به سفارش کاری رو انجام ندیم که هم اون لایه حل مسئله و الگو و مبانی رو در واقع در یک سطحی در شورای علمی پیش می‌بریم، در میزهای تخصصی هم به صورت بلند مدت با حضور اون پژوهشگران و افرادی که تو لایه‌های مختلف اضافه میشن یک نگاه بلند مدت و یک ثباتی رو بر کار حاکم بکنیم تا اون بحث تخصصی و نگاه عمیق که حاصل کار میدان، حاصل مطالعات، حاصل تنوع مصاحبه با کارشناسات بتونه رخ بده.
بله جناب علیزاده، یکی از مشکلات اندیشکده ها بحث تامین مالی و بودجه هستش. اندیشکده شما چگونه این مشکل حل کرده؟
مسئله تامین مالی مسئله نیست که بتونه حل بشه در نظام موجود کشور ما به نظرم، و بحثی که رهبری هم مطرح کردن که اندیشکده در ایران نیاز به این داره که نهاد سیاست که عمده مصرف کننده این حل مسئله و نظام اندیشکده هست، بخشی متولی تأمین اندیشکده ها بشه. یه زمانی بنیاد ملی نخبگان طرحهایی داشته، سعی میکرد به صورت مسئله محور اینها رو پیگیری بکنه، چون آفتی که تأمین مالیه به صورت پروژه‌ای داره این هستش که هم پایدار نیست هم اثرگذار بر نتایج، و اندیشکده باید متناسب با سیاست های مدیر پاسخ ها رو تنظیم بکنن و اون تعارض منافعی که اینجا پیش میاد سخت میکنه که پاسخ ها رو مبتنی بر تغییر سیستم، مبتنی بر اصلاح سیستم، مبتنی بر تنظیم منابع و منافع به سمت مردم پیش ببره. چون اولین اتفاقی که اندیشکده انجام میده این هستش که وضع موجود رو نقد میکنه و روال‌های حاکم بر خود سیستم رو نقد میکنه. خب وقتی سیستم تامین کننده منابع مالی اون پروژه باشه، خب تمایل نداره، خوشش نمیاد که نقد بشه و خیلی وقتا مقاومت میکنه در مقابل نقدها، و این مسئله آسیب میزنه به نظام اندیشکده‌ای و ضعیف میکنه و پاسخ‌ها رو به سمت اصلاح و تغییر و تحول
نمیبره. سال بعدی که میخواستم از حضورتون داشته باشم رو یه جورایی جواب دادید، و اون این بودش که چه اندازه سیاستگزاران پذیرای اندیشکده ها هستن و این تعامل چه اندازه اتفاق میفته؟
من ارزایی هستش که ما دو دست مدیر در کشور داریم. دسته از مدیران ما خودشون از همین نظام اندیشکده‌ای و این منطق برخواستن، نگاه مسئله محور دارن و اتفاقا برای اینکه خلل‌های کارمندی و بوروکراسی خودشون رو حل بکنن سعی میکنن که میدان بدن به اندیشکده‌ها، چون کاملا خودشون از اون نگاه برخواستن. اما بخش از مدیران ما عمده نگاهشون صرف اداره و روزمرگی است و قاعدتا نشست و برخاست با اندیشکده ها خیلی اذیتشون میکنه، چون نگاه حل مسئله و تغییر و اون تکاپو یک جور تضاد داره با اون ثبات و شرایط موجود و حفظ شرایط موجود. فکر میکنم اندیشکده ها به این نتیجه رسیدن که توی نهادهایی همکاری بکنن که مدیرانی داره که با این نگاه حل مسئله و مسئله محور همراه است، و اون نگاهی که ما توی اون سازمان هایی میبینیم که همچین مدیرانی بالا سرشون هستن در طی چند سال به صورت محسوس به سمت ارتقا و پیشرفت میره و مردم بسیار راضی هستن از اون قسمت ها. اما بخش هایی از کشور دچار مدیرانی است که همه هم و غمشون حفظ نظام موجود هست. ما برخی از مدیرانی که باشون کار میکردیم بهترین طرحی که نتیجه گرفته بود، همه کارشناسان گفتن که خب راه همینه، مطالبه رهبری بوده، تو سندهای برنامه هفتم بوده، و ولی چون با نگاه بوروکراتیک اونها و با نگاه ساختاری اونها جور نبوده، اساسا نرم افزار استفاده از اندیشکده ها رو ندارن. یک شعاری مطرح شده بود در دولت قبل که بحث حکمرانی مردمی و استفاده از نیروی جوانان. خب این شعار برای اینکه قابل حل باشه، ما نیاز به نرم افزاری داریم که اون نظام کارمندی و نظام بوروکراتیک بتونه با اندیشکده کار بکنه، بتونه پروژه بگیره، بتونه راه بده، اطلاعات بده و بده بسنو شکل بگیره. اما برخی مدیران نگاهشون هستش که حتی ورود نیروهای اندیشکدهی به داخل محیط سازمان این مخل هست و سعی میکنن حتی از همون ابتدا جلوی این ورود رو بگیرن و اصطلاحا سری که درد میکنن دستمان نمیبندن و اجازه ندن که مسئله هاشون زیر ذره‌بین نیروهای اندیشه‌ورز و نظام مشاوره‌ای کشور قرار بگیرن.
بله، بسیار ممنونیم از شما جناب حسین علیزاده، مدیر اندیشکده دین و حکمرانی، از فرصت گفتگویی که در اختیار برنامه قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار، دست شما در نکنیم. خدا نگهدار.
زنده باشید. با اعلام ساعت 22:40 حضور شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم یه بخش رو بشنویم. بله، خب شب بخیر میگم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه در مسیر اندیشه این هفته رو شنیدارید که به مناسبت هفته پژوهش به موضوع آسیب شناسی سیاست پژوهی و گزارشات سیاستی در کشور پرداخته. خوشحال میشیم که همراهی شما عزیزان رو هم با برنامه داشته باشیم. راه‌های ارتباطی ما شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 30035 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صداست. اما جناب دکتر عبدالله نصف، در بخش قبلی راجع به مفاهیم صحبت کردیم. یه سوالی که مطرحه اینه که از جایگاه سیاست پژوهی در اندیشکده ها برام بفرمایید که اصلا سیاست پژوهی در اندیشکده ها چه جایگاهی داره.
خب خیلی ممنون. خدمت شما عرض شود که عملا کار اندیشکده ها به نوعی همین سیاست پژوهی هست و همونطور که عرض کردم، خب یه چرخه‌ای داره. من بخوام یه بار دیگه مرور بکنم این چرخه رو، شاید بتونم یک مقداری رو باز بکنم.
بله.
چرخه سیاست پژوهی و سیاست گذاری رو، خب قدم اول شناسایی مسئله است. آقای علیزاده هم اشاره کردن، خب باید یک مشکلی، یک معضلی باید وجود داشته باشه که بخوان به اون بپردازن. همونطور که اشاره کردن، شاید برای اندیشکده ها دو مدل ورودی هست برای شناسایی مسئله. مدل اول این هستش که یک سفارش بهشون داده بشه و بیان روی اون موضوع کار بکنن.
در واقع نظام حکمرانی احساس خلأ میکنه توی موردی.
بله، به عنوان مثال بخوام عرض بکنم، مثالی که خب واقعی هست، این هستش که ما به یه جمع‌بندی میرسیم که تعداد بسیار زیادی چک برگشتی در کشور وجود داره، معضل چک‌های برگشتی.
آنه.
که این داره آسیب میزنه به اقتصاد. چنده میلیون پرونده قضایی، بیش از 16 میلیون پرونده قضایی به خاطر همین چک ها ایجاد شده. کل سیستم رو، کل نظام رو، نظام اجرای کشور رو این مختل کرده. خب پس این میشه یک مسئله که ما الان این موضوع رو داریم، بحث چک های برگشتمون زیاده و مشکل و این باعث شده که مشکلات زیادی ایجاد بشه. پس این میشه این شناسه مسئله. خب این دو صورت وجود داره، یا مثلا از مدیران وزارت اقتصاد میان و این رو مطرح میکنن، به یک اندیشکده این رو ابلاغ میکنن، یا اینکه یک اندیشکده با رصد فضای کشور میاد و این موضوع رو شناسایی میکنه و این رو پیش میبره. من فقط یک نکته اینجا عرض بکنم که اتفاقا نکته شاید یکی از نکات مهمی باشه که حالا بعدنم تو اون بحث آسیب شناسی باید بهش توجه بکنیم. خب این قدم اول، این قدم اول اگر درست برداشته نشه تا انتها به مشکل خواهیم خورد. یعنی چی؟ یعنی این که اگر اون سیاستگزار بیاد و مسئلهش رو با اندیشکده‌ای که خیلی در جریان امور نیست، در جریان معضلات نیست و چالش ها نیست بدون مطرح بکنه و خود و سیاستگزار بره و در فضای خلای خودش بیاد کار بکنه و در فضای بسته خودش کار بکنه، این قطعا خروجی کاربردی برای سیاستگزار نخواهد.
دکتر همینجا این سوال پیش میاد برای مخاطب ما که سیاستگزار چگونه اندیشکده‌اش رو انتخاب میکنه؟ بحث لابیگری وجود داره یا خیر؟
معمولا برعکس دیگه، یعنی اندیشکده‌ها توانمند میشن و بعضی موقع ها میان تاثیر میذارن و برعکسش هم وجود داره، ولی خب سیاستگزار معمولا نمیاد و لابی بکنه با اندیشکده‌ها، میاد از اندیشکده‌ها استفاده میکنه. لابی لزوما واژه بدی که نیست، به معنی هستش که میخواد کارشو پیش ببره و نیاز به یک حمایت پژوهشی اندیشکده‌ای داره که از اندیشکده‌ها استفاده میکنه. لذا این بحث مهمیه که اتفاقا یکی از مشکلات فضای اندیشکده ما شاید همین باشه که خیلی وقتا این اندیشکده‌ها برای این انتخاب میشن که تصمیمی که از قبل یک سیاستگزار گرفته رو بخوام میان توجیه بکنن.
بله.
و این میاد در بحث حالا کار رسانه انجام بشه، تولید محتوای پشتیبان علمی برای اون. پس این اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، قدم اول شناسای مسئله هست،
شناسای مسئله
که اندیشکده ها میان و در این زمینه کمک میکنن و حالا بعد هم میتونیم باز این رو عمیق‌تر بهش بپردازیم.
خب در ادامه چه مسیری رو طی کنن؟ چون فهمیدی که یه ساختاری رو داره ساختار اولش.
خب این وقتی بس یک مسئله شناسایی شد، میگیم که موضوع چک یک موضوع مهمی است در کشور، حالا این باید بیاد و یه جلب توجهی بکنه، باید در دستور کار قرار بگیره. یعنی صرفا از این که از یک گفتگویی و یک از ایده پردازی یک سیاستگزار یا یک نهاد اندیشکده باید فاصله بگیره و بیاد تبدیل بشه به دستور کار که باید پیگیری بشه، باید رسانه ها روش کار بکنن، تصمیم گیران بهش بپردازن. بعد از اون بحث تدوین سیاست هست. خب به نوعی ما الان یک مسئله رو شناسایی کردیم در قدم اول، الان دنبال یک راهکار هستیم.
بله.
اینجا میگیم یک سیاست هستیم برای حل اون مسئله. بعد این خب الان میاد تصمیم گیری میشه، به عنوان مثال اگر قانونی لایحه‌ای چیزی باشه در مجلس جلو میره یا در هیئت دولت جلو میره، این سیاست بعد میاد اجرا میشه. و نکته مهمم این هستش که این بعد ارزیابی بشه، یعنی اینکه ما سیاستی که تدوین کردیم چقدر تونسته به اون اهدافی که مد نظرمون بوده برسه. در این مراحل اندیشکده ها حضور دارن و در شناسای مسئله چه کمک میکنن، چه میتونن، چه خودشون میتونه یک مسئله رو پیشنهاد بدن، یا اینکه میتونه یک مسئله‌ای که سیاستگزار داره رو تحقیق بکنن. آقای علیزاده اشاره کردن اگر اندیشکده ها یک ذخیره دانشی داشته باشن، یک جمع نخبگان داشته باشن، یک شورای علمی داشته باشن، میتونن این ایده رو چکشکاری بکنن و ما با یک ایده دقیق تری طرف باشیم. و بعد تو مراحل بعدی توی بحث تدوین سیاست که اتفاقا قدم خیلی مهمیه، یعنی کمک بکنن که این یک سیاستی که میخواد اتخاذ بشه ابعاد مختلفش در نظر گرفته بشه، یک نگاه سیستمی به موضوع باشه. همونطور که یه سری مزایا داره، ممکنه یک سری عواقبی هم در بر داشته باشه، از همه الان آماده اون عواقب باشیم. و بعد این میاد اجرا میشه و بحث بعدی هم ارزیابی سیاست، یعنی یک اندیشکده شاید موقعی میتونه موفق باشه، اشاره هم فرمودن که بحث زمان و حضور مداوم اندیشکده مهمه که در طول زمان بیاد خودش از فرآیند اول تا فرآیند انتهایی باشه، خودش کمک بکنه به ارزیابی سیاست ها و این باعث میشه که اون نظام اندیشه‌ای ما به بلوغ بهتری برسه، تقویت بشه.
دکتر عبداللهی نسب، شما فرمودید که اندیشکده ها تو بحث تدوین شناسایی مسئله، خب اینا قابل درکه، اینکه اندیشکده تو بحث اجرا چگونه میتونه کمک کنه، این شاید خیلی سوالی باشه که ذهن مخاطبان رو درگیر کنه که در بحث اجرا چطوری میتونه به سیاستگذاران کمک کنه.
سوال بسیار خوبیه، این رو باید توجه داشته باشیم که اینطور نیستش که ما بگیم ما یک سیاست رو که تدوین کردیم بدون هیچ تغییری تا انتها میخواد بره اجرا بشه و به جمع‌بندی برسه، مخصوصا اگر اون محیط تصمیم گیری ما و اون شرایط ما شرایط پیچیده و معضلاتمون هم معضلات بدخیم باشه. به عنوان مثال ما وقتی یک سیاستی رو میخوام اتخاذ بکنیم، بعضی موقع میایم و تمرکزمون رو اون سیاست و مزایا و معایبش هست، اما خیلی توجهی نمی کنیم که این میتونه روی سیاست های دیگه اثرگذار باشه. لذا وقتی که سیاستگذار میخواد بیاد و این سیاست رو اجرا بکنه، خیلی خوبه که در کنارش یک اتاق فکری، یک نهاد اندیشه‌ای برگرفته از افراد توانمندی که قبلا سابقه حضور در دولت رو دارن، سابقه حضور در دانشگاه دارن، باشن بیان کمک بکنن به معضلاتی که پیش میاد، کمک بکنن برای ارائه راهکارها. خیلی وقتا لازمه که یه سری تغییرات اعمال بشه، کمک بکنن به اینکه این تغییرات اعمال بشه و اجرای سیاست به بهترین شکل ممکن انجام بشه.
در واقع از صحبت شما میشه اینجوری برداشت کرد که یک اندیشکده موفق اندیشکده‌ایه که هم از نخبگان علمی، از ظرفیت نخبگان علمی استفاده کنه خوب، هم از ظرفیت‌های افرادی که راهبردی و کارهای راهبردی کردن.
بله. حالا در ابتدای برنامه اشاره شد به پژوهش پاسخ سریع که ما تقریبا می‌خواستیم به این سوال پاسخ بدیم در این مقاله که نهادهای پژوهشکده، نهادهای اندیشکده چه نوع پژوهشی رو باید انجام بدن که متناسب با نیاز سیاستگذار بشه.
بله.
که حالا اگر لازم بشه جلوتر بهش می‌پردازیم، ولی یک نکته مهمی که وجود داره این هستش که همونطور که اشاره شد اندیشکده ها خیلی سریع باید کمک بکنن به تصمیم گیر برای اتخاذ یک تصمیم. بعضی موقع ها ما به عنوان یک اندیشکده از دفتر دولت تماس میگیرن و میگن که ما میخوایم یک متن رو تا فردا صبح تحقیق بکنیم، تا پس فردا، تا یک هفته، تا یک ماه، و معمولا افق زمانیش در رنج یک ماه، در دامنه یک تا سه ماه هست. خب این اگر کسی باشه که یک سابقه دانشی نداشته باشه، به موضوعش نباشه، نمیتونه همه جوانب رو ببینه و تاثیرگذار باشه. لذا یک بخش مهم از اندیشکده ها لازمه که این ذخیره دانشی درشون وجود داشته باشه. همونطور که اشاره کردم این ذخیره دانشی میتونه مطالعات پیشین باشه و مهمتر از مطالعات پیشین استفاده از افراد توانمند با تجربه در هم نهاد سیاست گذاری هم نهاد علم هست و که بیان کمک بکنن برای جمع‌بندی موضوعات. و لذا یکی از ابزارهای کارآمد اندیشکده ها همین شوراهای علمی هست، جلسات خبرگانی هست، نشست‌های خبرگانی و مصاحبه‌هایی هستش که انجام میشه.
بله. یه سوالی که الان برای من مطرح شد این بودش که دکتر ما الان تو کشور فکر میکنم بیشتر از 100 اندیشکده داشته باشه.
230
اندیشکده. خب این اندیشکده ها تا زمانی که یه تعامل درستی با هم نداشته باشن شاید نتونن پاسخ درستی هم بدن به موضوع. تعاملات این اندیشکده ها به چه شکله؟
اینم نکته مهمی. علاوه بر این که حالا بعد به اینم بپردازیم که اندیشکده ها چگونه باید تعامل داشته باشن با نهاد سیاست گذار، شاید این
اون که حالا تو بحث آسیب ها اگر بهش بیشتر بپردازیم. آره.
اما خود اندیشکده ها، خب ما تقریبا همونطوری که اشاره شد هم همین الان قبل از برنامه من چک میکردم از وبسایت جامعه اندیشکده حدود 230 اندیشکده داریم و حالا ثبت شده. فکر میکنم از حدود 40 سال پیش این سابقه رو در اونجا ثبت کردن. خب هر کدوم از این اندیشکده ها در حوزه های موضوعی مختلف دارن فعالیت میکنن. هر کدوم از این اندیشکده ها یک شبکه ای از نخبگان باشون در ارتباطن و همینطور نیروهای توانمندی که با اینها کار میکنن. هر اندیشکده معمولا روی چند موضوع خاص کار میکنن، لذا اگر بخوایم بیایم و از یه نگاه همه جانبه داشته باشیم، همه موضوعات رو بخوایم در نظر بگیریم، بعد از ظرفیت تمام اندیشکده ها استفاده بکنیم. یک موقع این تعامل دو طرف است بین اندیشکده و جامعه اندیشکده ها، خب این خیلی مفید نیست. وقتی که یک ارتباطات شبکه‌ای بین خود اندیشکده ها ایجاد بشه، بتونن از دانش همدیگه استفاده بکنن، ظرفیت های خودشون رو به اشتراک بذارن، تجربیات خودشون رو به اشتراک بذارن، قطعا شاید ارتقای زیست‌بوم اندیشه ورزی خواهیم بود.
بله خیلی عالی. و این سوال که چه دستگاهی فعالیت این اندیشکده ها رو رصد میکنه؟
همونطور که عرض کردم، شاید نهادی که رصد بکنه به عنوان ناظر این فضا وجود نداشته باشه، شاید هم خیلی لازم نباشه که ما یک نهادی به عنوان نظارت بر این اندیشکده ها داشته باشیم. اما جامعه اندیشکده ها و خانه اندیشه ورزان چندین سال هستش که داره اقدامات ارزشمندی رو در ارتقای این زیست بوم انجام میده، چه در زمینه شناسایی اندیشکده ها، چه در زمینه استاندارد کردن و یک نواخت کردن این خروجی هاشون، برگزاری همین جایزه ملی سیاست گذاری که شما اشاره فرمودید. بله. این کمک میکنه که اندیشکده بیام هم رقابت بکنن، نقاط ضعفشون شناسایی بشه، نقاط قوتشون شناسایی بشه و این درس آموخته هاشون به اشتراک گذاشته بشه. همینطور اقدام ارزشمندی که اخیرا داره جامعه اندیشکده انجام میده، کمک به تقویت نیروی انسانی اندیشکده است با برنامه جهت که داره اجرا میشه و کمک داره میکنه به اندیشکده برای اینکه نیروی توانمند خودشون رو بتونن با یک کیفیت مطلوبی شناسایی و جذب کنن.
بسیار ممنونید. به عنوان آخرین سوال در این بخش، این سوال میخوام از حضورتون مطرح کنم که یه نگاهی داشته باشیم به جایگاه اندیشکده ها تو سایر کشورها. آیا اونا هم میان از اندیشکده ها استفاده کنند یا نه بیشتر سعی میکنن از نهاد آموزش عالیشون بهره ببرن تو سیاست گذاری؟
بله قطعا. من این رو عرض بکنم، خیلی این جایگاه نهاد آموزش عالی و پژوهشکده و اندیشکده ها چیزی نیستش که بین کشور ما و کشورهای دیگه متفاوت باشه. در جای دیگه هم آموزش عالی دانشگاه ها اون رسالت اصلیشون تولید علم و تبیین موضوعات نظری هست و بحث های اندیشه ورزی رو از طریق اندیشکده ها پیگیری میکنن. اگه بخوایم اشاره بکنیم، خب یه قدمت 60-70 ساله داره اون نظام اندیشکدهی و تقریبا از جنگ جهانی دوم اینها شکل گرفتن و تأثیرات جدی هم داشتن در سیاست ها. ما اگه چند مورد از این اندیشکده ها رو نگاه بکنیم، مثل اندیشکده بروکینگز یا مؤسسه بروکینگز که در ایالات متحده هست، یا شورای روابط خارجی یا چتم هاوس یا مؤسسه کارنگی، اینها اولا قدمت زیادی دارن در موضوعات مختلف سیاست داخل و خارجی، اقتصاد جهانی، حکمرانی و توسعه بین المللی کار میکنن و شبکه گسترده از محققان و کارشناسان برجسته باشون تعامل میکنن و بسیاری از سیاست‌های کلان کشورها، حالا در این مثال ایالات متحده و جهان، تحت تأثیر این اندیشکده ها، تحقیقاتشون، پیشنهاداتشون قرار میگیره و دولت هم سعی میکنه که از ظرفیت اینها حداکثر استفاده رو بکنه.
بله بسیار ممنونیم از شما. شب بخیر میگیم به شما همراهان عزیز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با اعلام ساعت 22:59 دقیقه حضور شما دعوت می‌کنیم که شنیدار بخش خبرنامه باشید.